بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عنوان سوم که در روایات متعلق تحریم قرار گرفته بود عنوان استخفاف بود. یک روایت رو دیروز اشاره کردیم، دلالت تمام سند به نظر ما مخدوش بود. روایت دوم در این باب روایتی است که مرحوم شیخ صدوق علی الله مقامه الشریف در کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال نقل می کنند به این سند: حدثني محمد بن موسى بن متذكل قال حدثني عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين أبي الخطاب عن حسن بن محبوب عن المثنى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تحق قروا مؤمنا فقيرا فإن من حقر مؤمنا أو استخف به حقره الله ولم يزل ماقتا له حتى يرجع عن محقرته او يتوب. وقال من استظل مؤمنا او احتقره لقلة ذات يده شهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق. خب در این روایت عنوان استخفاف که الان محل بحث ماست به کار رفته، عنوان تحقیر به کار رفته و بعضی از عناوین دیگه که استزلال، استظل با زال به کار رفته. از نظر سند روایت به نظر ما معتبر بلکه صحیحه و قابل استدلال است. محمد ابن موسی ابن متوکل که از مشایخ شیخ صدوق است، عرض کنم توثیق خاص گفته میشه نداره. بعضی از اعلام نجف حفظه الله ترزی شیخ صدوق رو که نسبت به محمد ابن موسی ابن متوکل هست اماره وساقت می دانند، لذا از این باب می فرماین محمد ابن موسی ابن متوکل ثقتون. خب ما سابق بحث کردیم ترزی شیخ صدوق رو فعلا نمیتونیم اماره وساقت بگیریم، مطالب این بزرگ رو اشاره کردیم، یکی دو جلسه هم بحث کردیم، قرائنی برخلاف اون چی ایشون اقامه کرده بودن آوردیم. فعلا اون چی میتونیم بگیم این یک قرینه ممکنه باشه، اما دلیل بر وساقت این نمیتونه باشه. غیر از ترزی صدوق اکثار روایتم شیخ صدوق از محمد ابن موسی ابن متوکل داره. در کتب روایی هم که شیخ صدوق طرقش به این کتب نقل میکنه، در 48 کتاب در طریق شیخ صدوق به این کتب محمد ابن موسی ابن متوکل آمده است. مازالک اینها همه مؤید است، دلیل بر وساقت او کلامی است از سید ابن طاووس در کتاب فلاح السائل فصل 19 در ابواب صلات ظهر، روایتی رو سید ابن طاووس نقل می کند که در سند محمد ابن موسی ابن متوکل آمده است و ابن طاووس ادعا می کنه که این سند معتبر است و رواتش ثقاتن بل اتفاق. ما این جمله مرحوم سید ابن طاووس ره اگه اکثار روایت شیخ صدوق هم نمی بود، ترزی هم نمی بود، وقوعش در طرق کتب کثیره هم نمی بود، این کلام سید ابن طاووس را اماره وساقت می گرفتی. برای ما یکم سخت بود ممکنه، ولی بازم من از آله که مقدار اون توضیحاتی که نسبت به ترزی دادیم و اینها که خیلی هم مایل این بارها عرض کردم که طرق شیخ صدوق طرق ویژه داشته برای خودش، از روات ویژه این نقل می کند و اینها، حتی اینکه مشایخ شیخ صدوق رو توثیق کنیم این باب واسعی خیلی کمک میکنه، لکن فی نفسه منه شیء، اگه واقعا نمی بود این گفته سید ابن طاووس یک کمی متأمل بودیم بالاخره، حالا شاید هم میل پیدا میکرد آدم، لکن جای تأمل داشت که حالا اون دیگه وقت بود. میگیم الان میگیم بله در محاسن هم آمده بله عن المثنى هم هست و میگیم اونم بله
مشکل بشه بلی که دو مشایخ و اکثار نقل داره
مواردی داریم شیخ صدوق اکثار نقل داره تضعیف شده
بالاخره در نظر
خب بالاخره دیگه چیکار کنیم
جارو معذرش یعنی تعارض جارو معذر
خب بعد چیکار میشه شیخنا وقتی تعارض شما که اهل مقاله و نوشته و بعد چیکار میشه وقتی تعارض جاره و معدل شد ما دستامون از باب تسلیم بالا میبریم میگیم
نه در موارد تعارض فقط اون افراد رو خارج
نه ما دیگه باید یک کبرای کلی درست کنیم که آقا از شیخ الصدوق اذا یکثر الروایت من راوین فهو ثقت خب معلومه مشایخ دیگه غیر مشایخ که نه اینم جز مشایخشه ولی از کجا خب تو مشایخ شیخ صدوق عده ضعاف داریم عده مجاهیل داریم بعضیا از این باب آمدن گفتن کثرت ترزی حالا بعضی اعلام نجف صرف ترزی بعضیا کثرت ترزی بس کردیم اینا رو الان بالاخره فی نفس منه شیئون ولو اکثار شیخ صدوق هم باشه ما خیلی الان نمیتونیم بهش اعتماد کنیم مگر باز قرائن دیگری پیدا بشه علایال این محمد ابن موسی ابن متوکل ثقتون شما اون معیدات رو معیده بر این کلام سید ابن طاووس بگیرید توجه دارید ما اگر خود سید ابن طاووس بحث کردیم جایگاه سید ابن طاووس شخصیتش کتب متوفره عنده معذالک اگه شخصا توصیخ کنه کسی رو توصیخ خیلی برای ما دلیل نمیشه ولی چون ادعای اتفاق کرده ادعای اجماع کرده و ثقه است برای ما معتبر میشه یعنی که ان ایشون جمعی رو دیده که توصیخ میکنن اینا رو چی؟ خب دیگه اگر این اتفاق باشه این خیلی برای ما معتبره دیگه وقت نحله های فکری دیگه هم در این اتفاق داخلن تنها نحله شیخ صدوق نیست نحله هاییم داریم که اکثار روایت معتبر نمیدونن در بین قدما لذا اگر اتفاق باشه مطلب رو تمام میکنه قبلا هم بحث کردیم این محمد ابن موسی ابن متوکل ثقتون محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب لا شک فی وثاقته نجاشی میگه ابو جعفر زیات الحمدانی یا حمدانی جلیل من اصحابنا عظیم القدر کثیر الروایت ثقتون عین حسن التصانیف مسکون الی روایته دیگه از اینا چه بالاتر میخواد آدم در غایت وثاقت محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب اینجا در بعضی از نسخ ثواب الاعمال داره عن محمد ابن حسین ابن ابی الخطاب عن ابی الخطاب عن حسن ابن محبوب مثلا این مسلم غلطه عن ابی الخطاب در بعضی از نسخ آمده غلطه این ناسخ اشتباه کرده نظیر این سند دیده بشه دقت بشه عن محمد ابن حسن ابن ابی الخطاب عن حسن ابن محبوب خب حسن ابن محبوب هم که لا شک فی وثاقته مسنا هم چه مسن ابن ولید حنات باشه چه مسن ابن راشد باشه ابن ابی عمیر بسند صحیح از او روایت داره مسن ابن عبدالسلام باشه بعضی گفتن در کافی بزنتی از او حدیث داره بعضی دیگه اشکال کردن دیگه نمیخوایم خیلی ریز بشیم اینجا اشکال کردن که در کافی که بزنتی از او روایت داره در سند سهل ابن زیاده و سهل ابن زیاد هم ما گفته ایم الامر فی السهل صعب، به خلاف مکتب قوم که میگه الامر فی السهل سهل، بس کردیم این رو الامر فی السهل صعب. ما ذلک مصنب بن عبد السلام هم که باشه در مشیخه فقیه به سند صحیح که در او سهل ابن زیادم نیست، بزنتی از مصنب بن عبد السلام روایت داره. لذا نتیجه این که مصنا هر کدوم از اینا که باشد ثقته. فعلیه این روایت سندن معتبر، بلکه تعبیر کنید بالاتر صحیح است و سند قابل اعتماد. اما از نظر دلالت، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تحقروا مؤمنا فقیرا. یک صغرای قیاس در این روایت، یک کبرا. صغراش اینه لا تحقروا مؤمنا فقیرا، مؤمن فقیر رو تحقیر نکنید. روایات دیگه هم داریم که نظیر این مضمون که کنه اگر مؤمنی فقیر بود فقر او سبب تحقیر او نمیشه. صیغه نهی هم ظهور در حرمت داره، لا تحقروا مؤمنا فقیرا، مؤمن فقیر رو تحقیر نکنی. بعد کبرا، فإن من حقر مؤمنا او استخف به. این کبرا در روایت معتبر، هر کسی تحقیر کند مؤمنی رو یا استخفاف بهش داشته باشد، خفیف بشمارد او را، حقره الله، خدا او را تحقیر میکنه. حالا اطلاق هم داره در دنیا، در قیامت عمل عکس العمل داره. حقره الله، خدا همین انسان محقر رو تحقیر میکنه. ولم یزل ماقتا له، اینا نشانه اینه که این عمل حرامه. ولم یزل ماقتا له، ذات مقدس حق همچنان غضبناک بر این انسان است، حتی یرجع عن محقرته، یا از اون تحقیرش برگرده اگه دسترسی داره بره عذرخواهی کنه، او یتوبه یا توبه کنه، بی دسترسی به اون نداره، توبه که میتونه داشته باشه. و قال من استزل مؤمنا او احتقره، به همین سند امام صادق فرمودن هر که خار بشمارد مؤمنی را یا حقیر کند او را، لقلت ذات یده، این باز اشاره به صغرا داره، اگر کسی مؤمنی رو تحقیر کند به خاطر اینکه چیزی نداره، رفته به خواستگاری، جوانه چیزی نداره، حال دختر نمیدید ندید، چرا تحقیرش میکنید؟ من استزل مؤمنا او احتقره لقلت ذات یده شهره الله یوم القیامه على رؤوس الخلایق، خداوند مفتزهش میکنه على رؤوس الخلایق. خب ببینید این روایت کبرای کلیش دلالت میکند بر این که تحقیر مؤمن و استخفاف به مؤمن عمل حرامی است. و من الواضح که یکی از مصادیق روشن استخفاف المؤمن سب المؤمن است. این دیگه جای بحثی نداره. یکی از مصادیق روشن استخفاف مؤمن اینه که انسان عملی انجام بده که اون عمل مستلزم اهانت به مؤمن باشه. این حرام. حالا یک دو تا روایت دیگه هم داریم سندن ضعیف، اونا رو هم اشاره میکنیم، ولی نتیجه این که در عنوان چهارم روایت معتبر داریم که تحقیر، استخفاف و استغلال مؤمن حرام است و احد مصادیقش سب المؤمن است. حالا اینجا واقعا، حالا غیر از اون نتایج علمی، واقعا عجیبه، ما بعضی از گناهان رو که اصلا گناه حساب نمی کنیم، با وقت آثار وضعیش هم دامنمونه می گیره، توجه داشته باشه و خیلی هم با توجه داشته باشه. یکی از شاگردان آقای بروجردی خدا رحمتش کنه در حج یادم این قضیه رو تعریف کردن که ایشون از مرحوم حاسد مصطفی قنصاری فرمودن که سر درس مرحوم آقای بروجردی، یکی از شاگردانشون مرحوم عاشق علی چاپلقی روستایی نزدیک بروجرد و اینها، ایشون اشکالی کرد، آقای بروجردی جواب دادن، او دوباره رد کرد جواب آقای بروجردی رو، عصبانی شدن آقای بروجردی، یه تندی کردن که مثلا او دلش شکست. مرحوم مصطفی خونساری فندو که گذشت، درس تمام شد و آمدیم و مغرب عشا شد، خادم آقای بروجردی آمد در خونه ما که آقا آشفته یه کارت داره. شبا هم مرحوم آقای بروجردی مسجد اعظم نماز جماعت میخوندن، چون من نماز مغرب من خونده بودم، رفتم دیدم آقای بروجردی بین کتابخونه و خونه شون ایستادن. خادمشون گفت نمازم نرفتن مسجد، هم جرأت نداشتیم چیزی بگیم، حالا ما رو هم خواستند و رفتیم اونجا و دیدم هیچی نمیگن ایشون. گفتم آقا وقت نماز شما نمیدید نماز؟ فرمودن چه نمازی، مگه نماز من فایده داره؟ شما آقا این چه حرفیه میزنی؟ فرمودن من دل یک نفر رو رنجوندم، من تحقیر کردم یه نفر، من این شب نمیتونم استراحت کنم، پاشو بریم در خونش من دستش ببوسم ازش عذرخواهی کنم. اونی که میفهمه این گناه و این گناه اثر وضعی داره اینجور منقلب میشه. ما هم از صبح تا ظهر پشت میزمون نشستیم، طلبه میاد امتحان میگیریم، کجا بیرون غیره، صد تا ردیف میکنیم تحقیر، تازه از این تحقیرها خوشمون میاد، یعنی که انه نفسمون دیگه آرام میشه، تحقیر کردیم که دیگه نفسمون آرام شد، حالا دیگه میتونیم غذا بخوریم، حالا دیگه میتونیم بریم یه نماز خوبی بخونیم مثلا. ببینید تفاوت اینه. گفتم آقا این آقای عاشق علی چاپلقی توی مسجدی نماز میخونه، بعد دیر وقت، بعد مسئله میگه دیر وقت میره خونه و اینا، اجازه بدید فردا بریم، آرامشون کردم. حالا اون نقلی که یکی از بزرگان شاگردانیشون گفت همین جور بود برای من، مثلا آقای بروجردی رو آرام کردیم و فردا رفتم در خونه آقای عاشق، گفتم آقای بروجردی، گفت ایشون، گفتم من میخوام بیان منزل، صبح من خونه بودم دیدم در زدن، خادم آقای بروجردی آمدم بیرون، دیدم آقای بروجردی سوار درشکه قبل از درس، گفتم بریم در خانه عاشق علی، رفتیم در باز کرد، استقبال کرد، آیت الله عثمان بروجردیه چه نقل کرد، افتاد دست عاشق علی رو ببوسه، او سیده، او زعیم شیعه است، افتاد دست شیخ رو ببوسه، نگذاش این شیخ. فرمودم ببخشید من شما ناراحت کردم، من عذرخواهی میکنم، منو ببخش، منو ببخش. گفتشون، گفت شما زعیم مسلمان ها هستید، مطلبی نبوده، چیزی نبوده. فرمودن نه، منو ببخش، من دیشب نتونستم بخوابم. شما رو خدا ببینید اگه فضای حوزه اینجوری تربیت کنه ما رو، یه چیزی به دست آوردیم از این حوزه. اما اگه هی اصطلاح اضافه کنیم، هی اصطلاح اضافه کنیم و هر اصطلاح یه غرور برای ما بیاره. من 10 بار این کتاب رو درس گفتم، به زوایاشم مسلطم. این بنده خدایی که یک بار آمده نشست سر درس به مهمیز بکشم میشه و بعدم برو با چه درد میخوری تو، تو برو عطاری کن، تو برو بقالی کن. واقعا رفقا اثر وضعی داره. میخواید بپذیرید میخواید نپذیرید. کم من مواردی که بعدها بعضی ها گفتن آه همچی قشنگ خدا نگه داشت، وقتش تو کاسمون گذاشت. یعنی دقیقا همون جوری که سالا قبل شده بود وقتش آوردن، دقیقا تقدیممون کردن، بیابرویی برای ما درست کردن، سرمون انداختیم پایین، عرق پیشانمون رو پاک کردیم. کاش به همین حدم باشه. ولم یزل الله ما قتل له، لحظه به لحظه خدا غضبناکه. لذا رفقا دوستان، هر کدوممون در هر منصبی هر جایی، جمعی شما جوانی به هر جایی که رسیدید، حواستون باشه. گناه من و شما ببخشید مشروبخواری نیست، رباخواری نیست، اینا برای من و شما نیست که بگیم الحمدلله خدایا ما که نرفتیم بشنویم فلانی فلان فساده، بگیم الحمدلله ما که انجام ندادیم. نه خیر، آلودگی ما ها ایناست و چنان صد میکنه تکامل انسان، چنان صد میکنه معنویت انسان رو. فکر کردید برای چی ماه رمضان آدم حال عبادت نداره؟ برای چی به زور دعای ابو حمزه میخونه؟ برای چی لذت نمیبره؟ اینا رو برگردیم به یه حرف حالا بگذاریم. یکی دوتا روایت دیگه هم هست اینجا که سند خیلی چیز نیست، این هم لا بحث به کونی معیدا. روایات مختلف دیگه هم هست، ببینید. محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن شعیب ابن واقد عن حسین ابن زید عن صادق علیه السلام عن آبائه عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی حدیث المناهی قال من استخف بفقیر مسلم فقد استخف بحق الله والله يستخف به يوم القيامه الا ان يتوب. اینم همین مضمونی که در روایات معتبر وارد شده. خب این روایت سندش، سند شیخ صدوق به شعیب ابن واقد فی عده مجاهیل، روایت معتبر نیست. روایت دیگری در عقاب الاعمال شیخ صدوق نقل میکنه من اهان فقیرا مسلما من اجل فقره واستخف به فقد استخف بالله ولم يزل في غضب الله عز وجل وسخطه حتى يرضي. خب این مجموعه روایات باب استخفاء. بفرم بله. چرا 100%؟ ببینید در مکاسب محرمه دیگه این باب رو ذکر نکردن. ما چرا همه این روایات رو آوردیم؟ اینا مناسبه با پوشش سبب، ولو بعضی از اینا اهم از سبب بالاخره. چرا هر کدوم از اینا یعنی مناسب است که آدم غیر از سبب المؤمن یه عنوان بزنه باب و استخفاف المؤمنه، روایات رو هم بیاره، حرمتش هم استفاده کنه، مطالب پیرامونی هم بگه. چرا؟ جای شکی نیست که اینجور میشه باشه. دقت کنید آخرین عنوانی که ما اشاره میکنیم و بحث این روایات رو دیگه تمام میکنیم، عنوان چهارم که لعل اخس السبب عنوان ایزاء المؤمن است. ما یه عنوانی هم در روایات داریم، ایزاء المؤمن، انسان کاری کنه، عملی انجام بده که این عمل سبب آزار برادر دینی بشه. و اینم مسلم حکم حرمت داره و اشاره میکنیم لعل بین ایزا و سب و اهانت عموم و خصوص من وجه باشه. حالا روایت رو ببینید، کافی شریف، محمد ابن عیسی، محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام ابن سالم، سند معتبر، قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول قال الله عز وجل لیأذن بحرب منی من آذی عبدی المؤمن وَلْيَأْمَنْ غَزَبِي مَنْ أَكْرَمَ عَبْدِيَ الْمُؤْمِنِ. سند معتبر، روایت صحیحه بلا شبه. مدلول روایت این است که ایزاء عبد مؤمن حرام است، آن هم حرمت غلیظی که کأن ایزاء برادر مؤمن اعلام حرب با خداست. و بلا شبه حرب با ذات مقدس حق و اعلام حرب با ذات مقدس حق حرام قطعا. لذا لا شبه داریم که ایزاء عبد مؤمن حرام است. خب ببینید، عرض کردیم بین ایزا و بین سب و اهانت ممکنه عموم و خصوص من وجه باشه. گاهی عملی سب مؤمن است و اهانت مؤمن است، لکن آستانه تحمل فرد بالاست، اذیت نمیشه. نه، حالا ممکن اذیت نشه، اینا احتمالش هست، لذا ما میگیم با این نگاه ممکنه واقعا اذیت نشه کسی، ممکنه کسی اذیت نشود واقعا. بله، ممکنه کسی اذیت نشه. نه، تحقیر امر عرفیه، اهانت، حالا تحقیر اهانت، اهانت امر عرفیه، چه اذیت بشود، چه تأثیر در نفس او داشته باشه، چه نداشته باشه، عرف میگه اهانت کردی به فلانی. اینه که ما میگیم تفاوت میکنه. بالاخره ممکنه که آستانه تحمل بالا باشه، آزار نبیند او، ممکنه به قول آقا مواردیم داشته باشیم آزار ببینه تحمل کنه، ممکنم آزار نبینم. موردی هم داریم ایزا از سب نیست، آزار رسوندن غیر قولی و به غیر فحش و ناسزا. موسیقی تو خونش زیاد میکنه، پنجره خونه رو باز میکنه، همسایه ایزا میشه، آزار میبینه، ولی سب برش صدق نمیکنه. پنجره خونش رو میاد باز میکنه به منزل کسی، آدم قدرتمندیه، اونم جرأت نداره جلوگیری کنه، اذیت میشه. ایزا هست ولی سب نیست. خب مواردی من از هر دو با همن، ایزا و سب هست. دقت کنید، این توائف اربعه از روایات. حالا ممکنه شما یه عناوین دیگه هم پیدا کنید در بین روایات که گاهی اسد احد مصادیقش سب باشه، دیگه ما وارد نمیشیم. این چهار عنوان روایت رو، چهار عنوان رو ذکر کردیم، روایاتش هم بررسی کردیم. این مطلب دوم که بررسی ادله و روایات بحث ثبوت تمام شد، دلیل عقلی رو فعلا متعرض نمیشیم، جهتی داره بعدن یه مطالب پیرامونی باید داشته باشیم، بعدن وارد دلیل عقلی بشیم. فعلا مطلب دوم ادله رو تمام میکنیم، وارد میشیم بعضی از مطالب پیرامونی رو اشاره میکنیم، بعضی از خصوصیات رو ذکر میکنیم، بعضی از مستثنیات رو ذکر میکنیم و یه ریزکاریای در بحث للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. علیکم السلام. سلامت باشید.
چرا دلیل این که میفهمد خداوند در مساخت هست این هست که این یک مسئله اعتقادیه، یعنی انگار اعتراض داره به خداوند که چرا این مثلا دستش، یعنی مثلا تقدیر الهیه،
نه دیگه، هر چیزی یا حق، یا حق بزرگی داره مؤمن بر مؤمن که اگر کسی اذیت کنه او رو،
میتونه بگیم که باطن این مسئله این است که اصلا تقدیر الهی رو این داره زیر سوال
بره. حالا بالاخره اینا دیگه احتمالات بابا، اون چه ظاهر روایت میگه اینه که بالاخره این مؤمن، یه روایت دیگر هم داریم حقوق مؤمن رو که میشماره، معلوم میشه مؤمن حقوق بسیار بسیار ویژه‌ای داره.
بعد در مورد این روایات داره که به خاطر تنگ دستی، برای یه کسی مثلا به خاطر حماقتشه، به خاطر نمیدونم چی، اونها
چی فرقی نداره. ما نمیتونیم ببینید سب و اهانت به یک شخص، حالا در خصوصیات و در مطالب هنوز میرسیم، فرقی نداره اینا، یعنی اون چه ملاکن، اون اطلاقات میگه من حقر مؤمنن، ما اطلاقاتی داریم. حالا این صغراش این بود لقلت ذات یده، چون این غلبه داره، حالا ولی از او اطلاقات که نمیتونیم رفعیت کنیم. حالا فرض کنید یک لون من البلاهه این آدم داره، خب بسیار خوب داشته باشه، خیلی خوب داره این، من چه مجوزی دارم اون رو تحقیرش کنم؟ حالا میرسیم، آیا معلم اجازه داره تحقیر کنه فرد رو یا نه؟ میتونم چه کاری بکنه؟ هی بگه ای ابله، ای نادان، میتونه بگه
یه اثر تربیتی هم داشته باشه.
هر چی فکر کنید اثر ضد تربیتی اینا داره، ولی هیچ اثر تربیتی نداره، یعنی جز ایجاد عقده حقارت در فرد و جز این که فرد، ما آسیب‌های زبانی ممکنه یک اشاراتی داشته باشیم به یه مناسبت‌هایی، جمعی از خودکشی‌ها سببش آسیب‌های زبانی و آزارهای زبان است. بله، اینا یعنی اسلام اگر این جور داره روی این مسئله تأکید میکنه واقعا لاجل اهمیتی هست. حالا این که تم دارم چوب و استاد به از مهر پدر اینا
قدیم
اینا گفته میشه، و الا اینا واقعیت هم اینه که
مثلا شما فرض کنید تصرف در ملک خودت میکنی، ولی او اذیت میشه، مثلا
نه.
یک سایبانی داریم
واسه آخره، ببینید
نه
در بین
تصرف هم به قصد ایذای اوه،
مثلا فرض کنید اصلا اینا از امور قصدیه، یعنی یکی از مطالبی که میگیم اینه اصلا سب از امور قصدیه یا نه، به نظر ما نه
ایزا رو داره.
حالا
مثلا فرض کن یک سایبانی داره تو خونه خودش، این سایش میفته تو خونه همسایه استفاده میکنه، مثلا با هم دیگه
نه، حالا اونا موارد دیگه، میدونید موارد ما تخصیص داریم، تخصص داریم، حکومت داریم، حالا تازه به همین اطلاقات هم میرسیم. انسان مسلم مؤمن، ما گفتیم علل قاعده اینا یکی دیگری رو تخصیص نمیزنه. یک بحث گستردهی فقط الان اشاره میکنیم، تو بحث غیبت مفصل این بحث رو باید وارد بشیم، چون مشحون با روایات غیبته یا غیبته، لخره اونجا باید
عرض کردم بحث میکنیم. یه روایت خوندیم رد شدیم، خیلی مسئله داره،
بحث میکنیم، ما رد نشدیم، شما روایتی که میدونید، حالا روایت ایزا هم بالاخره ببینید اینا هم باز حاکم محکوم داره، یه وقت ایزا نیست واقعا، یه وقت تخصصا خارجه، یه وقت به قول شما دخالت، این آقا زمین داره پنج طبقه میخواد بسازه، حق مشروعش هم هست، ولی همسایش میگه من اذیت میشم تو دو طبقه بیشتر نساز، آیا در اطلاقات ایزا داخله، تخصصا خارجه، تخصیصا خارجه؟ خب اینا باید بحث کردیم. خواهش میکنم. بله. نه دیگه، تنها شهر الله نیست، یه چیزای دیگه هم هست. اگه حالا عنوان تنها عنوان رضا دقت کردیم اینجا گفتیم هم صیغه نهی لا تحقرن، تحقیر نکنی، و هم آثارش که مقت بیشتر رو اون وارد شدیم که ذات مقدس حق غضبناک از انسان، اینا رو ترکیب که با هم میکنیم. و الا ما در موارد اخلاقی هم بعضی عناوینی داریم که از او عناوین نمیتونیم قطعا حرمت استفاده کنیم، ولی اینجا ها روشنه جمع بین این عناوین یختزی این معنا. نه بعضی روایات هم مستقله، مثلا روایت بحث استخفاف، روایت بحث استخفاف اینه، هم صیغه نهی داره و هم در کنارش بعضی آثار رو ذکر میکنه. اگر فقط شهره الله بود در یک روایتی بر یک عملی گفته بود خدا مفتزهش میکنه روز قیامت، معلوم نبود ما از این حرمت بتونیم استفاده کنیم. بله؟ نه نه، حالا ببینید، نه آخه ببینید، اینا رو باید جمع دید. مثلا همین شهره الله در یه مواردیم داریم که قطعا اینا حرام نیست، مثلا عیبی نداره، مگر مکروه اثر نداره؟
نه
عیبی نداره، رخصت با رجحانه، رخصت با رجحانه در ترک، اونم آثاری داره. نه نه، حالا اینجا کلام مبتلا به نیست،
خود این یه وعده عذاب، تو ملاک گناه کبیره.
اگه وعده عذاب گرفتید تماما، اگر این شهر الله رو شما وعده عذاب گرفتید بس، هم میشه گناه، گناه کبیرم میشه. ولی اول کلام، حالا اینجا فعلا نیازی به این نداریم، اینجا هم صیغه نهی است هم آثار دیگه است که کاملا خدای
ما باشه. این عبارت حالا مگه که اصول خونده باشیم؟
نه، اگر این که هم اصول خونده باشیم هم روایات دیگر دیده باشیم. برمونی نه گذاشتم رو میز، ولی نه سفرها و غیره فرصت. بله، ما از متقاعدین در قم در ماه رمضان نبودیم که بگیم آقای قم به باید نگه داشت و الا چنین و چنان میشود. بعضی از اعلام اینجوری هم میگن نه ما باید رمضانم در قم باشیم و الا لساخت الارض و به اهل ها، ما همینجا باید مرکز کره زمین اینجا همینجا باید بمونیم. بله نه، ما یه ایامی تو کوچه های مدینه از این کوچه به اون کوچه، بالاخره بعدم نشد، بالاخره حتما حتما اصلا رومیزم هم بس، هم بعضی رفقای دیگه هم تحقیق، چندین آقا اینجا نشسته دو تا تحقیقات هست، دعا کنید که بله
خب.
بعضی رو گفتن نه، یه قرائن دیگر این برش داریم، بل اتفاق یعنی مجموعه سند، این گفته شده در جای دیگه هم نظیر این کلام در کتاب، چرا نظیر این تکرار شده است که بل اتفاق، بل اتفاق سندی نیست، یعنی بل اتفاق افرادی نیست، چرا این احتمال هم داده شده. همونه دیگه، همونه سند در کجا موسی بن متوکل؟ نه 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 نه، محمد ابن، مقصود محمد ابن موسی بن متوکل، اگه در بعضی از نسخمون باشه مقصود محمد ابن، بلا شبه مقصود محمد ابن موسی بن متوکل که از مشایخ شیخ صدوق، شبهه ای درش نیست، پوره نمیشه تردید کرد.
باشه کلام سائل که همینجوریه،
همینه، هیچ شکی درش نیست که همین. بله. اون 250 روایت احصائیتون درست بوده به نظر شما؟ 122 روایت تو کتب اربعه.
من
اینجوری ذهنم
روایت بود
مطلق در کتب اربعه یا غیر کتب اربعه؟ خب
که از اینها 275ش اسماعیل ابن بزی
وقت چی میشه؟ حالا آقا که گفت اون یونس از کی گفته بود احد اعلام؟ نه از همین صالح ابن عقبه بود، ایشون گفته یونس از صالح ابن عقبه روایت داره فهو معتبر. ببخشید چه؟ حالا افرز محمد ابن اسماعیل ابن بزیع از یک کسی صد تا روایت نقل کرد، هل عندنا دلیل بر این که محمد ابن اسماعیل ابن بزیع لا ينقل الا عن ثقه یا لا يكثر الا عن ثقه؟ مخصوصا که صالح ابن عقبه کتاب داشته، محمد ابن اسماعیل ابن بزیع ناقل کتاب اوست، باز کثرت روایت غیر از نقل کتابه. اینم بعضی اشتباه میکنن، یک کتابشو نقل کرده، میگه آقا همچین کتابی ازی هست، من کتاب نقل میکنم.
من روایاتی که دیدم
داشت
از خودش نقل
میکرد، ولی اصلا نمیگن که عن کتابی هی، که میگن عن هو ولی کتابه. همین نکته داره دیگه. بله تارتن یک کتابه، میگه آقا بری که از بین نره این تراست، من دارم نقل میکنم. تارتن نه، ده تا کتابش نقل میکنه. نگاه کنید، ما در مقدمات در قواعد و تحدیث باید این بحث به جد مطرح بشود، دب و روش محدثین در نقل احادیث چه بوده است. یک وقت آدم به این نتیجه میرسد که تمام روات ما یا مشاهیر روات ما دعبشون این بوده است که جز از ثقه نقل نمی کردن، گفتن ما فقط روایات ثقه رو نقل می کنیم. یک وقت آدم به این نتیجه میرسد که دعب روات ما حفظ تراث بوده است، گفتن این تراث باید حفظ بشود، الا اون تراثی که یقین داشتند که اینا جعل است مثلا، اونا رو نقل نمی کردن، ولی سایر تراث رو می گفتن آقا ما این رو نقل می کنیم، ما نقله، مورد تأیید نیست، ما داریم نقل می کنیم که این تراث محفوظ بمانه. صالح ابن عقبه کتاب داشته، ما این رو نقل می کنیم، خودتون برید تحقیق کنید ببینید وضعش چه جور بوده. بین این دو نه تنها تردید، بلکه این احتمال دوم تقویت می شود. وقتی این تقویت می شود ما هی بزرگ کنیم تو ذهنمون. بعضی از منهج های رجالی همینه، هی میگن مگه میشه این آدم اینقدر روایت از این آدم نقل کنم؟ خب اگه آقا دبین بود، اگه دبین بود که این تراث خیلی متشکرشه، که این تراث باید محفوظ بمونه
حتی با
تعدد کتب. ما داریم میگیم که این باید بحث کرد. بله قرائن برش هست، قرائن برش هست، بله بله قرائن برش هست، حتی برای مرحوم کلینی، حتی مرحوم کلینی. ما فقط اونی رو که ممکنه فی الجمله استثناء بکنیم من لا یحضره، اونم به علتی کتاب فتوایی ایشون بوده، چنین بوده، اونم تازه برای ما چیز نیست، او ایشون ممکنه اعتماد داشته باشه. حتی در کتاب کافی ما این حرف رو نمیتونیم بزنیم. لذا و شاهد و علیه، شما روایات تحریف رو در کتاب کافی ببینید، ابی عبدالله سیاری رو ببینید، جایگاه ابی عبدالله سیاری رو در بین روات و وضعیتش ببینید. شیخ کلینی روایاتی که از ابی عبدالله سیاری نقل میکنه ببینید، اگر واقعا همچه چیزی می بود باید امروز کتاب شریف کافی برای ما درست مثل صحیح بخاری برای اهل سنت. اهل سنت چی میگن نسبت به صحیح بخاری؟ کل ما فی صحیح صحیح. فقط برخی از روشن فکران اینا امروز یه اتجاه دیگری پیدا کردن به علت بعضی روایات محتوایی صحیح بخاری و غیره که میگن ما اینو قبول نداریم. لیس کل ما فی الصحیح صحیح، و الا قاطبه تفکر تسنن میگه کل ما فی صحیح البخاری صحیح. لونی از اخباریین هم در بین ما هستن که یه حرفو میزنن. بعضی میگن آقا ما در کافی بعد از متأخرین هم از فضلا هستن، بعضی از دوستان ما مثلا میگن آقا ما کافی قبول داریم. ولی وقتی این بحثا میشود و اینا میبینیم که مخرجی برای این بحثا پیدا نمیشه، یعنی ما قناعت نفسی از مطلب پیدا نمی کنیم که آخه چه جور میشه که این احتیاج به چیز نداشته باشه. اصلا عمالی که شیخنا، اصلا عمالی اگه این تعبیر اگر داشته باشیم، فرق بین کتب حدیثی و عمالی ها مثل فرق منبر و درس فقهی بوده. بله، بله، عمالی که فراوان، عمالی که حدث عنه بلا حرج، عمالی که حدث عنه بلا حرج.
اصلا همین آقا عمالی داشتن، این احتمال تضعیف میشه که دیگه تو کتب جوامع روایی
معلوم نیست. عرض کردم اون منبر بوده، نه این که غرض این بوده در عمالی که فقط اینا حفظ بشه، او غرض چیز دیگه بوده، منبر القا و تسامح در ادله سنن و که بعضی قبول داشتن اینا رو. ببینید اینا مطالبی است که با اون که من عرض میکنم اینه، در مقدمات مباحث رجالی باید قواعد و تحدیث درست گنجنده بشه. اینا همه یک لغزهایی است، یک علامت سوالهای جدی است که همه جام سر باز میکنه. یعنی اگه 10 سال 20 سال هم آدم بحث خارج برود، بازی علامت سوال تو ذهنی سر باز میکنه. اینا باید یه جا مبنایی بشود، چیزای مهمی هم از خیلی هم طرح نشده. اینا اگه طرح بشه و خیلی از اشکالات پیرامونی جواب داده میشه. گاهی ببینید بعضیا بین مفرطن و مفرط، یه وقتی عرض میکنم شما یک نگاه آقای بهبودی رو ببینید که من واقعا خیلی مایلم که این نگاه نقد بشه در حوزه درست. اون افراط تمام در زدن احادیث، خدا رحمتش کنه، به هر شکل یه نگاه اونه، یه نگاه هم اون نگاه تعبدی تمام اخباریگریه، اونم درست نیست، اینم درست نیست. همین منهجی که محققین از اصولیین ما دارن پیش میبرن، بزرگان ما مثل مرحوم آقای بروجردی، مدرسه نجف، حضرت امام، شهید صدر، دیگران، که این نگاه پخته‌ای که لا زاک و لا زاک، این نگاه اون مقدماتش باید تحکیم بشه در جای خودش. لذا تو قواعد و تحدیث در حدیث شناسی ضعف داریم به جد. خیلی خوب، حالا گذشتی که وقت بخشه
بختون به تمام سبه.
بله؟
بختون به تمام
سبه. نه، تساوی بینشون نیست. ممکنه، بله بله بله، ممکنه.